سلام، ساعت 5 عصر به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. سرور دانش مؤمن دوم ریاست جمهوری افغانستان نیاز ایجاد حکومت موقت برای رسیدن به صلح را بی اساس خواند و مجلس نمایندگان ایالات متحده امروز برای استیضای رئیس جمهور دونالد ترامپ گام می‌بردارد. جزئیات همین موضوعات و گزارش های دیگر تا دقایق بعد با من فرشتن نگاه. اما اولتر از همه خبرهای افغانستان و جهان را آرش عمایون پیشکش می کند.
شارژ زافر سفارت ایالات متحده در کابل می گوید امریکا از تشکیل حکومت موقت در افغانستان حمایت نکرده. یک کارمند محکمه استیناف ولایت ننگرهار توسط افراد مسلح ناشناس کشته شد. اردوی ایران تمرینات نظامی با راکت‌های دوربرد را در خلیج عمان آغاز کرده. مشروع خبرها. شارژ زافر سفارت ایالات متحده در کابل می گوید امریکا از تشکیل حکومت موقت در افغانستان حمایت نکرده. راس ویلسون امروز از طریق تویتر همچنان نوشت که نتایج مذاکرات صلح افغانستان به افغانها بستگی دارد. به گفته او، ایالات متحده معتقد است که نتایج این مذاکرات باید انعکاس دهنده آرزوهای مردم افغانستان باشد. این اظهارات در حال صورت می گیرد که از تشکیل حکومت موقت به حیث زمینه توافق صلح با طالبان صحبت های شده. حفیظ منصور، یک عضو تیم مذاکره کننده دولت افغانستان، در هفته گذشته گفت برخی کشورها می خواهند اول حکومت موقت در افغانستان تشکیل شود تا زمینه توافق را در مورد نظام جدید در گفتگوهای صلح با طالبان هموار سازد. منصور اما از هیچ کشور نام نگرفته. اما حکومت افغانستان و دفتر سیاسی طالبان در قطر به رادیو آزادی گفتند که موضوع تشکیل حکومت موقت اصلا در گفتگوها مطرح نشده. یک کارمند محکمه استیناف ولایت ننگرهار توسط افراد مسلح ناشناس کشته شد. یک منبع محکمه استیناف ننگرهار که به دلیل حساسیت موضوع از افشای نامش خودداری کرده به رادیو آزادی گفت عبدالقیوم و اسمت الله، دو تن از کارمندان اداری این محکمه، حوالی ساعت 9 صبح امروز در حالی که راهی کار بودند در مربوطات حوزه 4 شهر جلال‌آباد در نزدیک کوچه مالوچه مورد حمله افراد مسلح ناشناس قرار گرفت. به گفته منبع در این رویداد عبدالقیوم کشته و اسمت الله زخمی شده است. تا هنوز کسی یا گروه مسئولیت این حمله را به عهده نگرفته است. مقامات افغان از کشف و تخریب یک کارخانه ماین‌سازی طالبان در ولایت لوگر خبر دادند. ایمل مومند، سخنگوی قول اردوی 203 تندر، در یک پیام صوتی به رسانه ها گفت
نیروهای کماندو شب گذشته طی عملیات هدفمند در منطقه سپیتس ولایت لوگر یک کارخانه ماین‌سازی طالبان را که از آن برای وارد کردن تلفات به افراد ملکی، تخریب پلها و تأسیسات عامه استفاده می شد، کشف و تخریب کردند.
ذبیح الله مجاهد، یکی از سخنگویان طالبان، در اعلامیه این ادعا را رد کرده است. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. اردوی ایران تمرینات نظامی را با راکت‌های دوربرد در خلیج عمان آغاز کرده. رسانه‌های دولتی ایران در مورد تمرینات در حال گزارش دادند که تنش‌ها بین تهران و واشنگتن به اوج آن رسیده. در این گزارش‌ها گفته شده کشتی لوجستیکی نظامی ماکران که بزرگترین کشتی نظامی ایران با ظرفیت حمل هلیکوپترهاست و کشتی زره مجهز با دستگاه‌های پرتاب راکت‌خوانی است در این تمرینات دو روزه اشتراک دارند. روابط بین ایران و ایالات متحده آمریکا پس از خروج آمریکا از توافقنامه هسته‌ای سال 2015 میلادی ایران با قدرت‌های بزرگ جهان با تنش‌های مواجه شده. الکسی نوالنی، منتقد کرملین، میگوید در این هفته به روسیه باز خواهد گشت. او که از مسمومیت جان به سلامت برد، از مدت 5 ماه به این سو در جرمنی تحت تداوی قرار دارد. الکسی نوالنی امروز از طریق تویتر نوشته که وی قصد دارد به تاریخ 17 جنوری به روسیه بازگردد. او نوشته که داوطلبانه روسیه را ترک نکرده و هرگز هم از او پرسیده نشده که به روسیه بازگردد یا نه. حکومت روسیه به دست داشتن در مسمومیت الکسی نوالنی متهم شده، اما مسکو این ادعا را رد کرده است. یوتیوب میگوید چنل رئیس جمهور فعلی ایالات متحده ای آمریکا را به حالت تعلیق قرار داده. به گفته این شبکه اجتماعی که به شرکت تکنولوژی گوگل متعلق است، این حرکت به دلیل نقض پالیسی یوتیوب توسط دونالد ترامپ در زمینه تحریک خشونت ها صورت گرفته است. یوتیوب با این اقدام خود که بعد از حمله شماره از هواداران ترامپ بر ساختمان کنگره آمریکا صورت گرفته، به توییتر و فیسبوک پیوست که قبلا حساب های دونالد ترامپ را مسدود کردند. در نتیجه تهاجم 6 جنوری هواداران ترامپ بر ساختمان کنگره آمریکا 5 تن کشته شدند. ترامپ بعد از هفته‌ها ادعای بی‌اساس در مورد تقلب در انتخابات ریاست جمهوری 3 نوامبر در آمریکا ابتدا طرفدارانش را ستود، اما بعداً خشونت‌ها را محکوم کرد. منتقدان دونالد ترامپ میگویند که او از شبکه‌های اجتماعی برای پخش اطلاعات نادرست، نفرت و تحریک خشونت‌ها استفاده کرده است. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی.
پنج و شش دقیقه اثر با وقت کابل شد. شنونده رادیو آزادی استید. آنچه را در ادامه میشنوید. سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور افغانستان میگوید برای رسیدن به صلح نیاز به ایجاد حکومت موقت نیست.
ما در وضعیتی قرار نداریم که به خاطر رسیدن به صلح حتما به دولت موقت نیاز داشته باشیم.
در این مورد با یک آگاه امور سیاسی گفتگو کرده ایم.
اینها میخواهیم دوره کاری بکنن و بعد از در نتیجه انتخابات رئیس جمهور منتخب ده و با قدرت بود بسپارن.
همزمان با روند گفتگوهای صلح میان دولت افغانستان و طالبان، زنان در اردو با انجام تمرینات سخت میگویند دوش و دوش مردان از خاکشان دفاع میکنند.
یک زن از او کشور بلند شه میای به این سرزمین وظیفه اجرا میکنه. ما هم علاقه‌مند دوست دارم از وطن خود، از مردم خود دفاع کنم.
در مسائل بین المللی میشنوید که مجلس نمایندگان ایالات متحده امروز برای استیضای رئیس جمهور دونالد ترامپ گام برمی‌دارد و در نیمه دوم برنامه‌های هفتهوار حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه‌ها نشر می‌شوند. در امتداد لحظه‌های امروز
انگشتر فیروزی ما از مدت‌های بسیار زیاد است. این پیش مدجانم بود کی نظرگیر است، دفع خطر هست، از خطرات علم جلوگیری می‌کنم و فعلا من از زندگی خود خوشبخت است.
از شما دعوت میکنم تا با رادیو آزادی بمانید. باز هم سلام و عصرتان بخیر. فرشتان نگاه هستم و شما را به این برنامه رادیو آزادی خوش آمدید. میگم تا روشان در بخش تکنیک مرام کاری میکنه. سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان گفته برای رسیدن به صلح نیاز به ایجاد حکومت موقت نیست. به گفته آقای دانش، دشمنان افغانستان میخواهند تا نظام کنونی از هم بپاشد و به همین هدف از ایجاد حکومت موقت سخن میگویند. این در حال است که در این اواخر شمار از سیاسیون افغانستان با زلمه خلیلزاد نماینده خاص آمریکا برای صلح افغانستان دیدار کرده و گفتند که آقای خلیلزاد برای پیشرفت گفتگوها ایجاد حکومت موقت را پیشنهاد کرده. اما راس ویلسون، شازدافیر و سرپرست سفارت آمریکا در کابل، به تازگی گفته که آمریکا خواهان ایجاد حکومت موقت در افغانستان نیست. جزئیات بیشتر در این گزارش.
سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور افغانستان میگوید که برای رسیدن به صلح نیاز به ایجاد حکومت موقت نیست. آقای دانش که امروز در نشست زیر نام حقوق شهروندی و صلح پایدار در کابل سخن میگفت، ایجاد حکومت موقت را به معنای از هم پاشیدن نظام خواند.
ما در وضعیتی قرار نداریم که به خاطر رسیدن به صلح حتما به دولت موقت نیاز داشته باشیم. نه کودتا و انقلاب صورت گرفت، نه دولت فعلی افغانستان به خاطر جنگ یا کدام حادثه دیگر از هم پاشیده، نه قانون اساسی فعلی افغانستان لغو شده و نه ما در حال استقرار و گذار از یک نظام به نظام دیگر قرار داریم.
آقای دانش از سیاسیون در داخل کشور که به اساس رقابت ایجاد حکومت موقت را یگانه راه برای رسیدن به صلح بدانند، خواست تا به خاطر منافع ملی قانون اساسی و دستاوردهای 20 سال گذشته در کنار جبهه جمهوریت قرار گیرند. هرچند معاون دوم رئیس جمهور افغانستان بر حفظ نظام کنونی و حمایت از قانون اساسی تاکید دارد، اما بابر فرهمند معاون شورای عالی مصالحه ملی افغانستان موجودیت این گونه نظام را پس از مذاکرات صلح به نفع مردم نمی‌داند.
اگر پروسه صلح خواسته باشد نتیجه بده که
مدل جمهوریت چنینی را به نفع مردم افغانستان ندیدیم که مشارکت سیاسی در روی ورق باشد، مشارکت جنسیتی در روی اوراق زیبای قانون اساسی باقی بماند. ما با نام نباید دلخوش شویم.
این گفته های آقای دانش در حال است که در این اواخر شماری از سیاسیون کشور که با زلمای خلیلزاد نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان در کابل دیدار کرده، بر رسانه ها گفتند که آقای خلیلزاد برای موافقت گفتگوهای صلح سه طرح را به شمول حکومت موقت ارائه کرده است. پس از این گفته ها رایس ویلسون، شارل زفیر و سرپرست سفارت آمریکا در کابل به تازگی مخالفت خود را با ایجاد حکومت موقت بیان کرده است. رایس ویلسون در صفحه تویتر خود نوشته است: آمریکا حکومت موقت نمیخواهد. نتایج مذاکرات صلح به افغان‌ها ارتباط دارد و ما به این باور هستیم که این نتیجه منعکس کننده آرزوهای افغان‌ها باشد. سرپرست سفارت آمریکا در کابل افزوده که ایالات متحده آمریکا نمی‌خواهد جنگ را به اساس یک توافق سیاسی در افغانستان به پایان برساند. پیش از این محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان در مصاحبه با شبکه تلویزیونی CNN گفته بود که قدرت را تنها به اساس اراده مردم با جانشین منتخب بعدیش منتقل می کند. گفته ها درباره ایجاد حکومت موقت برای موافقت در گفتگوهای صلح در حال زبان زده شماره ها شده که هیئت های مذاکره کننده حکومت و طالبان در آن سو هنوز هم بر سر آجنده صلح به توافق نرسیدند. با این همه پاکستان یک بار دیگر به تازگی برای موافقت گفتگوهای صلح ادعای همکاری کرده. عمران خان صدر اعظم پاکستان در دیدار با محمد کریم خلیلی رهبر حزب وحدت اسلامی افغانستان در آن کشور گفته که برای پیشرفت گفتگوهای صلح خشونت ها باید کاهش یابد تا زمینه برای آتش بس دائمی فراهم شود.
سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان در حال نیاز به ایجاد حکومت موقت برای رسیدن به صلح را به اساس خوانده که دیشب رئیس جمهور افغانستان گفت توافقنامه‌ای که در 29 فوریه 2020 میان آمریکا و طالبان امضا شد مبهم است و به وضاحت بیشتر نیاز دارد. برای تحلیل این موضوع امروز با نصرالله استانکزی استاد پانتون کابل و آقای امور سیاسی صحبت تلفنی را انجام دادم و از او پرسیدم که موضوعات توافقنامه آمریکا و طالبان واضح است. خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان، تضمین طالبان برای مبارزه با تروریسم، مذاکرات بین افغانها و آتش بس دائمی و فراگیر. پس کجای از این توافقنامه مبهم است و چرا رئیس جمهور تقریبا یک سال بعد از این ابهام صحبت میکنه؟ آقای استانکزی در پاسخ برایم گفت:
کاش رئیس جمهور افغانستان به زمایم عزیز اشاره بکرد. گفته میشه که این توافقنامه دو زمینه داره که اون زمینش چی است. از طرف دیگر بر مبنای اینمی موافقت نامه است که بالفعل هیئت جمهوری اسلامی افغانستان با گروه طالبان یا گروه طالبان یا نمایندگان گروه طالبان دو هم وارد مذاکره است.
بله.
و از طرف دیگر یعنی چیز در بارد مذرد چیزی را که میگیم مجهول است، یعنی میره ملل متحد هم شورای امنیت تایید کرد. الان مجهول بودنش به خیال که بسیار قابل توجیه نیست.
بله، اما اکنون که رئیس جمهور این موضوع را سرش تاکید کرد و دیشب روی از یک گفتگوی طولانی هم داشت، آیا حکومت افغانستان بیم داره که ممکن حکومت موقت بر اساس گفتگوها در خطر ایجاد شود یا ای که خروج احتمالی نیروهای آمریکایی در ماه می امسال از افغانستان وضعیت دگرگون بسازه؟
از اشارات چنین استنباط میشه که اینها میخواهند دوره کاری یک نسجر باستان بیبینی کنید تکمیل بکنند و بعد در نتیجه انتخابات یک رئیس جمهور منتخب ده و با قدرت باید بسپارند. من از اینی است که به طور اوتوماتیک نیست که سریع هم میگن در حکومت موقت هم رد میکنند و شک و گمان های هم در مورد توافقنامه ایجاد میکنند و همچنان میبینیم که هیئت مذاکره کننده افغانستان با کمبود یک تعداد اعضایش وارد دوحه میشد. متاسفانه پیام خوب نمیرسانه. منشیست که مرکزی افغانستان مغلطتر خواهد شد.
امی که آیت افغانستان پیش از اینکه برن به دوحه گفتن که این بار روی آتش بس اینا تاکید میکنن و چگونگی تقسیم قدرت هم در اجندا شامل خواهد بود. با اظهارات دیشب رئیس جمهور غنی و امروز سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری، شما چی فکر میکنین روند صلح افغانستان که به تازگی پس از بیش از 3 ماه وارد مرحله جدید یا دوم شد، با چی چالش روبرو خواهد شد؟
دقیقا چالش بزرگی را که ایجاد خواهد کرد مسافه بین مذاکره کننده ها یا دو تیم مذاکره کننده را ایجاد میکنه و شگاف عمیق میسازه. باور من این است که اساسا نقاطی که توجه میکنیم که گفته میشه که تقسیم قدرت حیات جمهوری اسلامی افغانستان نگه و بحثات شده که در حالی که طالبان در اجنده شد و با این اجنده توافق نداره، اونا بحث تقسیم قدرت ندارن، اونا بحث تقنیدی نظام مطرح میکنن. این از این لحظه هم اتفاوت داره، این مولای چیز طالبان این نظام نمیکنن، در حالی که اینجا بحث تقسیم قدرت باز مولای چیز که باید یا حکومت مشارکتی یا ادغام طالبان در حکومت افغانستان مولای چیز و طبیعتا از آن من بحث حکومت موقت حکومت افغانستان تا حال رد کرده است. این 3 آپشن یا 3 گزینه وجود داره که یک شبه انتخاب شود. باور من این است که انوز هم این مذاکرات اگر وضعیت به همین گونه دوام بکنه و اتحاد پذیری نشان داده نشد و در مذاکرات حیات تنازل نشان نده و دست من اتقایم های کشایند به نتدون افغانستان و روند سالش نخواد داشت.
نصرالله استانکزی استاد در پنتون کابل و آگاه امور سیاسی بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. تا لحظات دیگر از اظهارات تازه گروه بین المللی بحران در مورد روند صلح افغانستان خواهید شنید. با رادیو آزادی بمانید.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
گروه بین المللی بحران می گوید روند صلح افغانستان در انتظار سیاست های رئیس جمهور تازه ایالات متحده امریکا است. این گروه در گزارش اخیر خود گفته جو بایدن رئیس جمهور منتخب امریکا باید به گونه بیدرنگ سرنوشت صلح افغانستان، خروج نیروهای امریکایی و سیاستش در برابر این کشور را تعیین کند. از سوی دیگر حکومت افغانستان می گوید که تنها اختیار ابتکار عمل در روند صلح را خود این کشور دارد و از آزادی عمل کاملا برخوردار است. جزئیات در این گزارش.
بخش آسیای گروه بحران در گزارش تازه خود از رئیس جمهور منتخب امریکا می خواهد تا از بهر پایان به جنگ در افغانستان به حل و فصل سیاسی میانه حکومت افغانستان و طالبان ادامه دهد. در گزارش که روز چهارشنبه از سوی این نهاد منتشر شده آمده که جو بایدن باید خروج نیروهای امریکایی از افغانستان و توافقنامه 29 فوریه میان ایالات متحده امریکا و طالبان در دوحه را جدی بگیرد. در این گزارش گفته شده که دولت بایدن باید تمرکز خود را بر ضد هراس افغانی بیشتر کند. همچنان در بخش از این گزارش با اشاره به درگیری ها در افغانستان آمده، در حالی که گفتگوهای صلح افغانستان جریان دارد، درگیری ها در بخش های گوناگون این کشور گسترش یافته است. بر بنیاد گزارش گروه بحران، با آغاز کار حکومت بایدن، طرف های دخیل در روند صلح افغانستان این روند را بتی کردند، ادعایی که وزارت دولت در امور صلح افغانستان آن را رد می کند. ناجی انوری سخنگوی وزارت دولت در امور صلح و رادیو آزادی گفت که ابتکار عمل در روند صلح تنها از صلاحیت حکومت افغانستان است.
تلاش های زیاد می شود تا نه تنها کیفیت بلکه سرعت روند نیز در نظر گرفته شود تا روند کار در اسرع وقت نتیجه مثبتی داشته باشد. حضور شرکای بین المللی ما نیز در روند صلح افغانستان تاثیرگذار است. ابتکار عمل در این زمینه در دست جمهوری اسلامی افغانستان است و از این نظر کاملا آماده و مصمم و مستقیم.
حال عمل داریم.
بانو انوری افزود که برای این هدف هیئت از دولت افغانستان به موقع وارد دوحه شد و گفتگوهای رسمی را با طالبان در دور دوم مذاکرات صلح آغاز کرد. محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر در پیوند به گزارش اداره بین المللی بحران به رادیو آزادی گفت که کار آنان به گونه منظم به پیش می رود و به گفته او به رفت و بازگشت یک شخص ارتباط ندارد. گزارش گروه بین المللی بحران همچنان به اعلام حکومت ترامپ که گفته بود 14 ماه پس از توافق با طالبان سربازانش را از افغانستان بیرون می کند نیز اشاره کرده. این گزارش تاکید می کند که بایدن در مصاحبه های خود تنها گفته منافع ایالات متحده برایش مهم است، اما او باید سربازانش را به گونه مسئولانه از افغانستان بیرون کند، آنچه که ترامپ وعده داده بود. این گزارش در حال منتشر می شود که هیئت های حکومت افغانستان و طالبان در حال گفتگو بر سر آجندای دور دوم گفتگوها در دوحه پایتخت قطر هستند.
همزمان با روند گفتگوهای صلح میان دولت افغانستان و گروه طالبان در قطر، زنان در اردوی افغانستان با انجام تمرینات سخت میگویند دوش و دوش مردان از خاکشان دفاع میکنند. مریم نورزی بنوی که 10 سال است به عنوان افسر اردو در قول اردوی 207 ظفر کار میکند میگوید رای شوهرش را که کماندو بود و در جنگ بالا مرغاب زخمی و خانه نشین شده ادامه میدهد. او گفته که از روز میترسد که با سهم شدن احتمالی طالبان در نظام تمام تلاش هایش نقش برهاب شود. همکارم بایی بانو مصاحبه را انجام داده و از جریان تمرین زنان در اردوی ملی در حوزه غرب گزارش را تهیه کرده.
مریم نورزی دست به ماشه. از جامعه کم و بیش سنتی و محافظه کار هرات دوشا دوش مردان تمرینات سخت کماندو را انجام می دهد. برای مریم عضویت در نیروهای کماندو به مثابه گذشت از 7 خانه رستم بوده. او راهی را انتخاب کرده که تا کنون از خانوادهش 2 قربانی گرفته است. شوهرش 2 سال پیش در جنگ بالا مرغاب زخمی شده و اکنون خانه نشین شده و برادر شوهرش نیز که کماندو بود 14 سال پیش در انفجاری در میدان هوایی شیندنده هرات جان باخت. او اکنون سرپرستی شوهر معلولش، 4 فرزند خودش و 3 فرزند برادر شوهرش را بر دوش دارد.
میگه شوهرمم که زخمیه و به خاطر همین که یونیفرم شی دوست داشتم بپوشم علاقمند بودم. ما از زنهای کشورهای خارجی بهتره، فرق نمیکنه، اونم زن مام زنه، یک زن از او کشور بلند شه میای به این سرزمین وظیفه اجرا میکنه. مام علاقمند دوست دارم از وطن خود، از مردم خود دفاع کنم.
مریم نگران روزی است که با سهم شدن طالبان در نظام و معامله شدن بر دستاوردهای 2 دهه اخیر تمام تلاش‌هایش نقش بر آب شود. در کنار مریم، زنان دیگری هم برای فراگیری آموزش‌های نظامی در قول اردوی 207 ظفر به چشم می‌خورند. خاتمه، یکی از زنان کماندو، می‌گوید برگشت به دوران رژیم طالبان که زنان از بسیاری از حقوقشان محروم بودند، غیر قابل قبول است و طالبان باید حضور زنان را در ارتش بپذیرند.
توانایی های خیلی زیاد داره و در این صحنه گفتگوهای صلح ما قرار داریم. ما به نماینده های خود داریم، امیدوار هستیم که از حقوق ما به خوبی دفاع کنند. در اونجا با یعنی آرزوی ما هست که بعد از اینکه طالبان وارد نظام میشه ما هم داخل نظام باشیم و همین جایگاه ما را حفظ کنن.
مینا که به تازگی دختر 18 ساله اش را نیز شامل ارتش زنان کرده است میگوید
مدت 14 سال میشه که ما خود ما در نظام هستم، ولی از نظام تا حال کدام خاطر بد ندارم. ما 18 سالش دا آوردم دیگه، بعد از 7 ماه دیگه منتظر هستم که چی وقت 18 سالگیش تکمیل شوه. هر کدام 18 ساله شوه دیگه 2 سال بعد 18 ساله میشه، اگه تایش رو اضافه میکنم به دولت.
همکنون 105 زن در قول اردوی 207 ظفر سرگرم آموزش های نظامی و خدمت هستند. محمد نادر افسری فرمانده قول اردوی 207 ظفر میگوید در سالهای اخیر زنان بیشتری علاقمند پیوستن به ارتشند.
با تعداد 105 نفر خانم ها در قول اردوی 207 ظفر عملا ایفای وظیفه میکنند و اینا در هر 3 ماه یک بار انداختای تمریناتی خود را اجرا میکنن و اکثرا به مرکز تعلیمی معرفی میگردند و توسط مرکز تعلیمی اینا را به خاطر تصفیه و تلاشی مناطق مسکونی یعنی شهرها، قریه‌ها، قصبات از اینا را تمرین داده میشه.
دوره دوم مذاکرات بین الافغانی در دوحه قطر جریان دارد، اما تا کنون طالبان در مورد حضور زنان در صفوف نیروهای افغان ابراز نظری نکردند. با آن هم این زنان بی توجه به آینده ناروشن تلاش دارند تا گلوله‌هایشان به هدف بخورند و برای کشورشان تأمین امنیت کنند.
برنامه هفتواره در امتداد لحظه ها را در جریان همین ساعت می شنوید.
در کنار در امتداد لحظه ها همچنان برنامه هفتوار حقوق اساسی و بشری هم نشر خواهد شد. اکنون گزارش داریم در مورد این که صدها آموزگار امروز در کابل در نمایش اعتراضی از کم بودن معاشاتشان شکایت کردند. این آموزگاران میگویند در 19 سال گذشته توجهی به حقوق آنها نشده و معاش فعلیشان برای رفع نیازمندیشان بسنده نیست. در این حال وزارت معارف افغانستان گفته این وزارت در بخش زیاد معاشات آموزگاران توجه کرده و با افزایش معاش دیگر کارمندان خدمات ملکی از آنها نیز افزایش خواهد یافت. جزئیات بیشتر در این گزارش.
این صدای دادخواهی صدها آموزگار است. شورای منتخب معلمان افغانستان در همایش اعتراضی در شهر کابل زیر نام کمپاین دادخواهی از حقوق معلمین از معاش کم آموزگاران شکایت کردند. این آموزگاران که به نمایندگی از 7 زون کشور به شمول پایتخت در اینجا گرده هم آمدند میگویند با وجود سرازیر شدن کمک های زیاد اما همچنان معاش آموزگاران به گونه ناچیز مانده و در طول 19 سال گذشته تلاش چشمگیر برای بهبود وضعیت زندگی آنان نشده است. محمد صابر مشعل رئیس شورای معلمان منتخب هرات میگوید که برای آموزگاران معاش نه بل مساعدت صورت میگیرد.
این مبلغی که دولت از نام معاش بر معلم صاحب پرداخت میکنه به هیچ عنوان کفاف زندگی یک معلم را نمیکنه. به همین دلیل این ما معاش گفته نمیتونیم بلکه مساعدت مالی است که دولت بر کارمندان خدمات ملکی به ویژه معلم صاحبا این را پرداخت میکنه.
به گفته آقای مشعل آنان خواهان پرداخت معاشی هستند که در قوانین کاری دیگر کشورها از آن تعریف شده است. با این همه عبدالواسع فایز منشی شورای معلمان شهر کابل روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت که کمک های اهدا شده برای رشد کمی و کیفی معارف به گونه درست به مصرف نرسیده است.
همه سال از امتیازات ناچیزشان کاسته و برعکس بارشانه هایشان اضافه تر می گردد. این وضعیت باعث شده تا کاسه صبر معلمین لبریز گردد.
آنان در قطعنامه خواهان افزایش و تامین عدالت معاش آموزگاران هستند. در این قطعنامه آمده که سال پیش با در نظر داشت هدایت ریاست جمهوری در مورد طرح افزودی معاش آموزگاران آنان طرحی را که مشمول کرایه موتر، امتیاز تحصیلی برای آموزگاران فارغ 14 و امتیاز منطقه‌ای میشد را به گونه غیر مستقیم پیشنهاد کرده بودند. از سوی هم وزارت معارف افغانستان میگوید که با ازدیاد معاش دیگر کارمندان خدمات ملکی از آموزگاران نیز افزایش خواهد یافت. نجیبه آریان سخنگوی این وزارت روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت:
در ارتباط به زیاد معاشات معلمین، وزارت معارف هماره پیشنهادات خود را با رهبری حکومت و ادارات که در این زمینه صاحب صلاحیت هستند شریک کرده، مثل کمیسیون محترم اصلاحات اداری و وزارت مالیه. و توقع ما همی است که اگر معاشات کارمندان خدمات ملکی افزایش پیدا میکنه، معلمین هم جزء از او است و تافته جدا بافته از بقیه کارمندان خدمات ملکی نیست، معاشات اینا هم بلند بره.
بر بنیاد آمارهای وزارت معارف در افغانستان اکنون بیش از 200,000 آموزگار مشغول تدریس اند که ماهانه از 6400 تا 27400 افغانی معاش دریافت می کنند. حقوقی که به گفته آنان پاسخگوی نیازمندی های روزانه ایشان نیست.
شمایی که صدای ما را همین اکنون از رادیو آزادی میشنوید، اگر در جای آموزگار هستید، آیا شما از حقوقی که دریافت می کنید رضایت دارید؟
در این صورت اگر ندارید هم شما میتونین به تلفن های پیامگیر رادیو آزادی صدایتان را ثبت کنین. 07084620-07274361 تلفن های پیامگیر رادیو آزادی صدای شما ثبت میشه و ما آن را نشر میکنیم.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5.
برنامه‌های رادیو آزادی تا هفته شام ادامه دارند. از هفته شام تا هفته صبح نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا را روی همین امواج دنبال کردن می توانید. تا لحظات دیگر دو برنامه هفتوار رادیو آزادی نشر خواهند شد: حقوق اساسی و بشری و همچنان در امتداد لحظه ها. شنیدن این دو برنامه را فراموش نکنید و همچنان به خاطر تازه ترین اطلاعات از افغانستان و جهان می توانید که به وبسایت ما سر بزنید. آدرس ماست azadiradio.com. رسیدیم به نیمه دوم برنامه. 5:30 عصر به وقت کابل است. باز هم آرش موین به استودیو آمده تا فشرده خبرهای افغانستان و جهان را پیشکش کند.
شاه‌ظافر سفارت ایالات متحده در کابل میگوید آمریکا از تشکیل حکومت موقت در افغانستان حمایت نکرده است. قمندان نیروهای بین‌المللی در افغانستان میگوید ماموریت حمایت قاطع ناتو و حمایت از نیروهای امنیتی افغان ادامه خواهد داد. صدر اعظم پاکستان به خاطر زمین سازی آتش بس روی اهمیت کاهش خشونت در افغانستان تاکید کرده است. یک کارمند محکمه استیناف ولایت ننگرهار توسط افراد مسلح ناشناس کشته شد. مقامات افغان از کشف و تخریب یک کارخانه ماین‌سازی طالبان در ولایت لوگر خبر دادند. احتمال دارد امروز مجلس نمایندگان کنگره آمریکا رئیس جمهور دونالد ترامپ را به خاطر نقش وی در حمله تظاهرکنندگان بر ساختمان کنگره این کشور استیضاح کند. یوتیوب میگوید چنل رئیس جمهور فینی آمریکا دونالد ترامپ را به حالت تعلیق قرار داده. اردو ایران تمرینات نظامی با راکت‌های دوربرد را در خلیج عمان آغاز کرده. و الکسی نوالنی منتقد کرملین میگوید در این هفته به روسیه باز خواهد گشت.
تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی هم دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. اکنون چند خبر ورزشی از رادیو آزادی.
فستیوال گروسروز یا فوتبال پایه امروز در ولایت اروزگان برگزار شد. فیروز مشوف سخنگوی فدراسیون فوتبال افغانستان به رادیو آزادی گفت در این فستیوال بیش از 100 نونهال اشتراک کرده بودند. با گفته آقای مشوف این فستیوال روی تهداب‌گذاری فوتبال در نونهالان تاثیر مثبت به جا می‌گذارد که زیر سن 10 سال تا 11 سال می‌باشند. آقای مشوف می‌گوید در این فستیوال استعدادهای برتر اطفال شناسایی می‌شوند و آنان تحت آموزش قرار می‌گیرند تا بعداً در تیم‌های نونهالان انتخاب و برای اشتراک در رقابت‌ها جذب می شوند. آقای مشوف می گوید در سال جاری فستیوال گرستروز یا فوتبال پایه در بیشتر از 28 ولایت کشور میانه بیش از 4000 نونهال راندازی شده که از هر ولایت 7 تا 10 بازیکن نونهال برتر انتخاب شدند. آقای مشوف می گوید این جشنواره در بقیه ولایات در روزهای بعدی برگزار می شود. مسابقات تورنمنت زمستانی وشو که در رده سنی بزرگسالان روز گذشته در کابل آغاز شده بود امروز پایان یافت. سید رحمان یورش رئیس فدراسیون وشو افغانستان به رادیو آزادی گفت در این رقابت از میان 220 تن ورزشکار 80 تن آنان به عنوان استعدادهای برتر شناخته شدند. آقای یورش میگوید هدف از برگزاری این رقابت‌ها استعدادیابی در بخش بزرگسالان برای تیم منتخب میباشد. گفتنی است که این 80 تن در ماه هوت سال روان یک بار دیگر در رقابت‌های وشو اشتراک می‌کنند و برندگان مقام اول، دوم و سوم آن به تیم ملی منتخب وشوی بزرگسالان انتخاب می‌شوند. و سرمربی تیم فوتبال اتلتیکو مادرید موفق شد عنوان بهترین مربی یک دهه اخیر جهان در رده های باشگاهی را به خود اختصاص دهد. فدراسیون بین‌المللی آمار و تاریخ فوتبال برترین مربیان مرد یک دهه اخیر جهان را از سال 2011 الی 2021 در رده‌بندی باشگاهی معرفی کرد. بر اساس آن سرمربی آرژانتینی تیم فوتبال اتلتیکو مادرید موفق شد با شکست مربیان نامدار عنوان بهترین مربی یک دهه اخیر جهان را به دست بیاورد. این مربی با کسب 152 امتیاز رتبه نخست این رده‌بندی را به دست آورد. سرمربی اسپانیایی تیم فوتبال منچستر سیتی با کسب 144 امتیاز در جایگاه دوم قرار گرفت و سرمربی آلمانی لیورپول با کسب 105 امتیاز در مکان سوم قرار گرفت.
رویدادهای ورزشی را از رادیو آزادی شنیدید. فرشتن نگاه هستم. جهان سپاس از همراهیتان. تا لحظات دیگر برنامه های هفتوار حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها یکی پی دیگر نشر خواهند شد. اما پیش از آن در مهمترین های جهان میشنوید که مجلس نمایندگان ایالات متحده امروز برای استعفای رئیس جمهور دونالد ترامپ گام برمی‌دارد. این اقدام به خاطر نقش رئیس جمهور ترامپ در تحریک شورش بر ساختمان کنگره آمریکا در هفته گذشته اتخاذ می‌شود.